کوچک و پارک‌ها بازگشایی شوند و کسب و کار کوچک هم آغاز گردند. ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 369 هزار تن را در سراسر جهان گرفته، هرچند گمان می رود که شمار واقعی جان باختگان به مراتب بیشتر از این رقم باشد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 6 میلیون و 100 هزار رسیده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه همکارم رویا مادوم برنامه رهبران زن را تقدیمتان میکند.
رهبران زن،
سلام و وقتتان بخیر شنونده های عزیز برنامه رهبران زن. خوش آمدین باز هم به یکی از برنامه های دیگه از رادیو آزادی. شنونده هستین 100.5 FM و قسم که میفهمین همیشه ما مهمان می داشته باشیم در برنامه و یکی از خانمای موفق با خود دعوت میکنیم می داشته باشیم. امروز باز هم یکی از خانمای موفق و یکی از استادای پوهنتون با خود داریم، البته پوهنتون تعلیم و تربیه، بانو کریمه دریز، پوهنوال کریمه دریز. خانم دریز سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر، خوش آمدین.
ممنون شما، مهربان هستین.
خانم دریز، ما درست معرفی، امیدوارستم درست به دلتان معرفی کرده باشم که استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه، ولی رشته را نگفتم. میشه که رشته را خودتان بر ما بگوین که در کدام رشته؟
رشته پیداگوژی و تعلیم تربیه.
بسیار خوب. بانو دریز بفرمایین، گفتنی اگه داشته باشین یا بریم طرف سوالات؟
بفرمایین طرف سوالات.
درست است. میشه بانو دریز بر ما بگوین که تحصیلاتتان در کدام رشته و تا کدام سطح ادامه دادین؟
من لیسانس و ماستری خود را دوش رشته پیداگوژی در پانتون کابل و پانتون تعلیم تربیه شهید ربانی ادامه دادیم و ختم کردیم و فعلا هم در برنامه لیسانس و هم در برنامه های ماستری تدریس میکنم.
بسیار خوب. غیر از استاد بودن، وظیفه مقدس استادی، در بخشای دیگه هم تجربه کاری دارین یا نه فقط امی که فارغ شدین تنها تدریس کردین؟
نه، من قبلا از دوره ابتدایی مکتب شروع به تدریس کردیم که مدت 24 سال میشه، از دوره ابتدایی مکتب الا دوره ماستری و در تالی از او چون رشته ما ایجاد میکنه که در نصاب سازی و در ترنینگا و تربیه معلم باید فعالیت زیاد داشته باشم، معمولا با اینجا و دفاتر که در سکتور تعلیم تربیه و معارف خدمت میکنه هم باید اینا همکاری دارم در قسمت ساختن نصاب و برنامه های انکشاف ظرفیت بر استادا و خانما همیشه کار کردیم و مصروف هستم بالکل.
بسیار خوب. چقدر وقت میشه که شما وظیفه مقدس استادی را پیش میبرین از مو اول تا حالا؟
از سال 1374 که معلم شدم، البته اون زمان در متوسطه بود، بعدش در سال 1383 به صفت استاد به کادر علمی پنتون شامل وظیفه شدم.
بسیار خوب. قسمی که می فهمیم امروز روز کودک است و مادر پرورش دهنده کودک است و تنها کسی است که بیخوابی های یک فرزنده می کشه و زحمت هایش می کشه تا او بزرگ می شه. میشه برای ما بگوین که شما چند فرزند دارین؟
بله، من 4 اولاد دارم، 2 دختر و 2 بچه.
بسیار خوب. فرزندانتان حتما بزرگ هستند، دیگه کلان هستند؟
بالکل، خب ترین شانس صنف 10 مکتب است.
بسیار خوب. میشه کم در مورد فرزندانتان برای ما بگوین، در مورد تحصیلاتشان بگوین، ای که چقدر زحمت کشیدین تا اینجا اونا را رساندین؟
بلکل، چون تربیت اولاد یکی از رسالت های اصلی و اساسی هر خانواده، مخصوصا با پدر مادرش به من در این وظیفه با مو توانات تا از قدرت که خود ما داشتیم امت گذاشتیم و زمینه تعلیم و تحصیل و شرایط برای رشد از اونا تا جایی که برای خود ما موجود بود فراهم کردیم. دختر کلان مصنف آخر دبس و در ساج است بخیر که امسال فارغ میشه. دختر دوم هم صنف دوم پنجه تبس و بچه گرکم فیلن از مکتب فارغ شده، امتحان کنکور ندارد چون خودش علاقه داشت به اقتصاد. شامل برنامه اقتصاد پنتون کاردان شده و فیلن درسای آنلاین خود از اونجا بگیره. در پلیش برنامه CCS ها در یکی از مراکز آموزشی هم فرا گرفته که چون امو یک جهت شوق علاقیش به طرف اقتصاد بود اونا را تقیب میکنه و چوچگه که سمس ده مکتب است با آموزش مضامین مکتب و لسان و ریاضیات مصروف است. خب شرایط استراری آمد که اینا
بله.
فیلن ده دو ما خانه استن.
اها ماشالله تمامشان بزرگ هستن و شما زحماتشان تا این دم کشیدین. امروزه حقوق اطفال خانم دریز در افغانستان و به خصوص در خانواده های افغان چگونه میبینین؟
متاسفانه در یک تعداد خانواده محدود ما این حقوق به بررسی نمیگیریم. ما باید به شکل فراگیر در کل افغانستان این شرایط بررسی بگیریم و ببینیم که اطفال ما از کدام حقوق خود بهرمند هستن که متاسفانه اصلا در این زمینه نه کار شده و نه هم خانواده به این نکته متوجه هستن که اینا مسئول تربیت و پرورش اولاده خود هستن که در کل اگر شما بازار نبرین از چشم آدم خون میریزه. وقت طفلکا نزدیک به گدایی، وقت طفلکا رو میبینیم که در بازار مصروف کار هستن، وقت طفلکا رو میبینن که از حقوق عقیق خود که اما حقوق اولیه خوراک و پوشاک و تعلیم باشن محروم هستن، اینا اما آلت رقابت‌بار کلان شدن اولاده افغانی رو نشان میده که از یک جهت فقر اقتصادی از سالی دیگه جنگای 40 سالی که متداوم بوده و متاسفانه کشور به بحران کشیده و از طرف دیگه که اکثریت قاطع از این چوشه ها یتیم هستن و اینا خودشان سرپرست خانواده خود هستن و ناگزیر هستن که به خانواده خود یک لقمه نان را پیدا بکنن، اینا همش آلت های اصلی و عقیقی و چهره اصلی مملکت نشان میده که اصلا در این قسمت توجه نشده. و اگر باز بریم به طرف تعلیم و چگونگی شرایط که اینا در مکاتب داره، این هم وضعیت قابل قبول داره برای ما و شما نداره. اگرچه که ما صنف داریم، معلم داریم، کتاب برای یک تعداد از اینا مساعد است، برای یک تعداد از اما شرایط فیزیکی و امکانات ابتدایی مکتب وجود نداره. از او بالاتر باز خشونت هایی که در مکاتب میشه، چون یک دقیق مستقیم بالای شیوه خشونت در مکاتب ما داشتم، شیوه ایمال میشه که اصلا برای ایوان نباید بکار برده شود، چی رسه به این که به یک طفل مظلوم و معصومه که او از خانواده به غرض فراگیری تعلیم به مکتب میره و در اوتو یک حالت دچار خشونت معلم و مدیر و حتی پرسنل خدماتی مکاتب میشه. پس در حقیقت وضعیت اطفال افغانستان وضعیت چندان نیست و نه او سهولت هایی که حتی یک مملکت پیشرفته داره ما او را در خواب و خیال خود برای اولاده افغانی ندیده میتونیم و نه هم چنین وضعیت را در مملکت داره.
تشکر خانم دریز. دوباره برمیگردیم به طرف خودتان و خانم ها. با در نظر داشته ذهنیت های منفی که در جامعه ما وجود داره، در بین مردم ما وجود داره، در برابر بخصوص در برابر کار و تحصیل زنان، زنایی که میخواین در بخش های مختلف و در بخش های مورد نظرشان پیشرفت داشته باشن، چی کار باید بکنن تا بتونن امو پیشرفت ها و موفقیت های مورد نظرشان به دست بیارن؟
در افغانستان با واقعیت زن به عنوان قشر دوم یا امتی دست دوم محسوب میشه. زن به عنوان یک برده و غلام لیلام میشه، زن به عنوان یک متاع در مقابل زمین و در مقابل حیوانات و در مقابل اموال فیزیکی تبادله میشه. پس در چنین شرایط ما نمیتونیم بگویم که زنای ما زندگی آرام و مرفه خود داره. به اکثریت قاطع گفته میتونیم بالاتر از 90% زنای ما که عروسی میکنن اینا به خواست خودشان نیست یا به شکل جبیلی تمیلی سر از اینا اعمال میشه و این زندگی های وقت مشترک آغاز میشه، باید خشونت و باید بدبختی و عدم رضایت آغاز میشه و نتیجه آخر از او تدیس که از اولش معلوم و عوید است. بنام مبارزه لازم است. ما خودم هم اگر 24 ساعت در ادارات دولتی کار کردیم، کار ساده یعنی نیست. ایره باید هر زن افغان بپذیره که برچسبای عجیب و غریب به پیشانی از اینا چسبیده میشه. اگر از حق خود دفاع کردی و خواستی حق خود بخوایی، باز برات میگه که یک زن چشم سفید است، گستاخ است و عجیب و غریب نامای بالایت گذاشته میشه و بدتری که باز خود خانما اما کتلی که از خودشان از اینا هم زیر تاثیر یا زیر بار مردا میره و اونا هم یک تخریب دیگه از پشت سر آغاز میکنن. بنابراین وقتی زن کمر بسته کرد و گفت که من هم اولاد نگاه میکنم و هم میخوام از دانش و تجارب و ظرفیت خود در دیگرها هم زمینه مساعد بکنم مستفید شد، اینا دیگه باید ترس نداشته باشه که خودم هم در چنین شرایط قرار گرفتیم و حقیقت است بیان میکنم، ترسم ندارم. خدا کنه هر کس بشنود تا با وزیر تحصیلات عالی. برای خودم محدودیت یک سالی ترفیع علمی ایجاد شد و بناهای مختلف جلو ترفیع مرا گرفت و ما کار که کرده بودم صرف اویی بوده که من برای دخترای پنتون میخواستم کار بکنم که کردم و میخواستم که اونا را به صفت از دان گرگ نگاه بکنم. یعنی من فقط گفتم در دان گرگ نگاه کردم که مورد خشونت واقع شد برای خودم، حتی پست خود از دست دادم، ریاست از پیشم گرفت و بلی از او دسیسه های عجیب و غریب بر من ساختن که بالاخره یک سال ترفیع اصلی و حقیقی خودم به طریق افتاد. به هر صورتش مبارزه خود کردم، عقب نرفتم، هیچ گاه متاثر نشدم، چون گروپ یا حلقی که در ایراست مافیایی بازی میکرد اونا هدفشانی بود که مرا متضرر بسازه، صدای ما بسته بکنن، آواز ما خب بکنن، با گلویم پای بگذارن و بگوین که ما عقب زدیم یک زن و بالاخره به خواستای خود رسیدیم. متاسفانه اونا نرسیدن و ما شجاعانه هر چی نامی که بر ما گذاشتن پروا نداشتم. ما مقابله کردم، مبارزه کردم تا بالاخره حق خود گرفتم. و این حق نه بر خود بلکه بر تمام دخترای پنتون گرفتیم که متاسفانه به شکل نامشروع میخواستن از اونا استفاده بکنن. ولی اونایی که عاملین بودن، اونایی که خائنین بودن، با وجود داشتن آزار اسناد که در مقابل از او است که پیش ما دوسیه های متعدد وجود داره، باز هم مستفید شدن از امکانات. یکی از این فاسدا به اند رفتن، از اونجا بلک لیست شد چون اینا تجاوز کرده بود بالای یک دختر. پس اینا بلکله شد، به کابل آمد. وقتی به کابل آمد بسید علی مد طرح کردن و بعد دوباره اینا به پروگرام ماستری پنتون کابل شامل شد که فعلا فارغ شد و هنوز هم دوسیه که در مقابل از اون ما باز کردیم در سارنوالی کابل هنوز هم وجود داره. متاسفانه دوسیه تکمیل نشد و مقسم ماند و در امی جیریان اینا ما را آزار می دادن، می خواستن که ترفیع ما به طریق بستن، بر ما اخطار روان کردن، بر ما توصیه روان کردن که کلش نماینگر زجر و فقر که در قبال خانما اعمال می شه و در یک محیط اکادمیک. متاسفانه در دیگه جای خو هرچی باشه آدم گله نکنه، ولی در یک محیط اکادمیک که ما داد از عدالت و داد از برابری می کنیم چون این رفتار اعمال میشه و نه تنها ما بلکه صدها کیس دیگه وجود داره که متاسفانه اونا با زیر بار ارزش های عجیب و غریب رفتن که صدای خود نمیتونه بلند بکنه. مثل من شاید ده ها زندگی وجود داشته باشد که دوسیه های ترفیع از اونا پیش نره و تا آدم از دیپارتمنت قید شود. بس اینا تجارب است که ما در جریان کار خود کسب کردیم در قبال یک خانمی که شجاعانه میخواهد وظیفه اجرا بکنه و بسیار به افتخار گفته میتونم که ما 10 سال در سمت رهبری بودیم. کسی پیدا نشد که یک کیسی خلاف را در مقابل ما پیدا بکنن و بگوید که رشوت خورد، خیانت کرد و یا کار خود به شکل احسن اجرا نکرد. برعکس در جمع 8 رئیس دیگه که جز مزن بودم برنامه های انکشافی بسیار قوی داشتم که شاید ای هم مورد اثارات دیگر را قرار گرفته باشه و یکی از امو عاملایی که مرا تخریب بکنن بوده باشه. ما یک پنجه که 2 دیپارتمنت داشت او را به 7 دیپارتمنت انکشاف دادم، 1 پنجه به 2 پنجه انکشاف دادم. 3 برنامه ماستری را در پنجه خود ایجاد کردم که هیچ کسی با هیچ قدرت این کار را نمیتونه کرده که خوشبختانه اما افتخارش بر خودم میرسه در جریان کاری که در سال ما به سمت رهبری در او پنجه کار کردم. البته اول معاون پنجه بودم، بعدش به صفت رئیس. ولی خیر باشه، اینا دیگه زور نداشتن جز این که مرا از سمت ریاست دور بکنه و بعدش به افراد مختلف بر ما اخطار روان میکرد که از ریاست پنجه دورت کرده، اختار بر جوان کردیم و هی بار انشالله تبدیلی تاست و بار دیگه منفکید که متاسفانه اینا با مو اما اهداف شوم خود نمیتونن برسن. من بسیار صادقانه و بسیار جرات گفتم میتونم که با بسیار صداقت وظیفه خود اجرا کردیم، بازم اجرا میکنم. در کارم 1 میلی خیانت و تقلب وجود نداره و با چشم بالا در مقابل از اینا مبارزه میکنم. ولی کاش که کل زنان ما همه قسم یک توانمندی و نیروی بر مبارزه میداشت که متاسفانه اینا ندارن و در بعض از موارد محدودیت های از طرف فامیل های از اینا بر از اینا وضع میشه که این محدودیت ها باعث میشه که اینا به خاطر آب و عزت و آبروی خانواده خودم عقب برن. به یزی دلیل است که زنا همیشه متضرر هستن. زنا همیشه باید زن خوب که در افغانستان توصیف میشه کسی است که اینا اطاعت از مردا بکنن. شما اگر این فرهنگ برین از خانه شروع بکنه، زن خوب کسی است که اطاعت از شوهر کنه و اطاعت از خشونانو بکنه. وقتی بالاتر میرین در دفتر و وظایف خود بازو بهترین زن است که گوشه خود کر و چشمای خود کور بگیره و سر همه مسائل چشم پوشی بکنن. پس همین وضعیت در کل مملکت تدایی، همه مملکت چونین مشکل رنج میبره که ما خودتم منعیسی یک خانم شاید چونین چالش های را داشتیم و روبرو شدیم و مبارزه میکنیم.
موفق باشین. باز هم خانم دریز از مبارزه گفتین، آیا از امو اول که شما آغاز کردین و مکتب و پوهنتون و تحصیلات، خانواده چقدر شما را حمایت کردن؟
خوشبختانه فامیل ما یک فامیل روشن فکر بود که از ابتدا تا انتها این امرای ما بازو بودن. همیشه خواستن که تعلیم ارجیت بدن. به از امی دلیل بود که یکی از ارزش های فامیلی ما تعلیم کردن بالای دختر است که هرگز به فامیلای ما دختر قبل از تحصیل خود عروسی نمی کنن و اینا باید اول تحصیلات خود ختم بکنن بعد از به ازدواج اگر خواستن تن بتن. که اینا از ام ابتدا با ما همکار بودن. پدر جان خدا بیامرزه که اینا بسیار قبل وفات شده بود. برای قسمت سپاسگزار هستم از مادر خود که شجاعانه با بسیار دلیری زحمت کشید، ما را کلان کرد، زمینه های تحصیل بر ما فراهم کرد و بالاخره ما امروز در موقف که هستیم از برکت زحمات اونا است.
دقیقا. یک مادر موفق با درک کدام مسئولیت ها میتونه اطفال سالم به جامعه تقدیم بکنه؟ خودت هم یک مادر موفق هستی و هم در بیرون از منزل کار میکنی، هم در خانه کار میکنی. کدام موارد یک مادر باید مد نظر بگیره به نظر خودت؟
مسئولیت و رسالت مادری فکر کنم اولویت اولی هر خانم که طفل داره محسوب میشه و این مسئولیت تا بهتریس که بر ما هم رسید و خوشبختانه که بیشترین وقت و زیادترین نیرو خود سر از این قسمت مصرف کردیم. صرف نان دادن و شکم طفل پر کردن و پاکی و صفایی از اونا ما رسالت یک مادر نیست. وقتی طفل در مراحل رشد است باید مواظب رشد همه‌جانبه اولاد خود باشد، نه تنها تحصیل و تعلیم بلکه بود اخلاقی و تربیتی اولاد را هم در نظر بگیره. جامعه ما با چالش های عجیب و غریب روبرو است. اگر ما مکاتب ببینیم مسئول نیست، اگر کوچه های خود ببینیم مسئولیت نداره و گروه های جنایتکار و گروه های محتاط به مواد مخدر در هر کوچه و هر قدم اولاده را تهدید میکنه. به پالی از افراد که از لحاظ اخلاقی دچار چالش ها است کم نیستن. بنام وقت مادر رسالت تربیت اولاده خدا گرفت، ضمن از اینکه به رشد عمه جانبی از اونا میپردازه، به بود تربیتی، به بود اینکه با کیها اولاده ما سرکار داره، وقت بیکار خود سر چی مصرف میکنه، فیلم هایی که میبینه کدام است، با کدام چینل ها اینا بر ارتباط هستن، رفیقا و دوستای از اینا کیها هستن، نه به شکل دکتاتورانه بلکه به شکل رفیق و دوست. اینا رو باید همشه زیر نظر کنترل خود داشته باشه و به شکل بسیار دوستانه از واقعیت های جامعه اولادای خود با خبر بسازه. و از همه مهمتر چیزی که برای ما بسیار ارزش داره او است که فضای خانه باید پر از محبت و صمیمیت باشه، چون انسان فطرتاً علاقمند به محبت است و متاسفانه محبت کلمه‌ای است که در افغانستان بالکل گم است، محو است و اصلاً اعمال کردن محبت یک ننگ و آر شمرده میشه. تا والدین به خاطر که فکر میکنن که گویا ما اقتدار خود از دست میدیم، محبت خود به فرزنده خود نشان نمیده، که یک چالش بسیار کلان در جامعه محسوب میشه. طرف دیگه متاسفانه زوجای وجود دارن که تمام عمرشان با پرخاشگری و سوء تفاهم تیر میشه و این جور جنجال ها میشه باعث ازی شده که اولاد با از فضای خانه متنفر باشن و بیرون برن. بنان نگاه داشتن فضای خانه و خانه و فامیل به شکل خوش و محبت آمیز و صمیمانه یکی از وظایف است که والدین باید بسیار به این نکته توجه جدی داشته باشن و اگر سوء تفاهمات یا بگومگوهای داشته باشن دور از چشم اولادا در خفا بین خود اونا رو حل برسانن. در مسائل خرد و ریزه با هم جنگ و دعوا نکنن، چون اینا خودش بالای اطفال اثر نامطلوب نگذاره و اینا رو وادار به این میکنه که به محبت بیگانه ها ارزش قایش ها و اینا به یک لبخند آدم و بیگانه که در کنین نشسته به خاطر از بین بردن زندگی از اونا رو تباه میکنن، اونا به اونا علاقه نشان میدن، چون فضای خانه تلخ است و بیرون اینا علاقه من میشه و ارزش از اینا بیرون است. و تدیس که مردم بیگانه که گرده که رایگان از زبان آدم رو بیاید وقت نمیتن برای مردم او رای رای نمی کنه، چی رسه ای که برای از اونا با واقعیت به صداقت اخلاص داشته باشن و از اونا به شکل مخلصانه استقبال بکنه. پس اینا وظایف هست که در کل باید ما و هم خانواده به این متوجه باشیم. و از همه مهمتری که با دختر و بچه در رابطه به مسائل جنسیشان هم باید آگاهی دهی بکنیم که یکی از رسالات های والدین است. متاسفانه مسائل جنسی در تمام خانواده تابو شده و در بعض از موارد ما شاید بیادبی ماف بچه بازی های عجیب و غریب بودیم که ناگهانه اطفال شکار از اونا میشن و متاسفانه سوی قصد و سوی استفاده قرار میگیرن. سیما وظایف والدین است از مسائل جنسی البته در هر سن که متفاوت است برای از اینا بازگوش ها و اینا را با خبر بسازیم، چون ما نمیتونیم که تمام ساحت که طفل به او مصروف است او را تحت نظارت داشته باشیم. پس بهتری است که آگاهی دهی در هر سن سال البته بر سن 5 ساله و 6 ساله یک ظرفیت نیاز است و کلانتراد آگاهی و دانش که در این رابطه باید برشان داده شود متمرکز به مسائل دیگه میشه. پس در هر سویه و در هر مرحله اینا باید آگاه باشن. و موضوع دیگه که برای اولادا بسیار مهم است و ارزش داره او ایست که از وضعیت اقتصادی فامیل باید اولادا بالکل آگاهی داشته باشه و نباید خانواده و وضعیت مالی خود از اولادا بد نگاه بکنه، که متاسفانه فرهنگ حاکم جامعه ما قسم است که پدر و مادر از جیب و دستکل خود بر اولادا هیچ یادآوری نمیکنه که ما چقدر عاید داریم، چقدر خرج میکنیم و چقدر ذخیره میکنیم. اگر ما به صفت مسئولین تربیت اولادا این کار صادقانه انجام بدیم، پس اولادا ما یاد میگیره که با در نظر داشت وضعیت خود ما چقدر پای خود دراز بکنه، چقدر توقعات از ما داشته باشه، و در غیر از صورت اولادا که در حالت رشد است و در زنم تقلیدی و همچشمی آی وجود داره که متاسفانه اینا درگیر خود میکنه، در این وضعیت اینا فکر میکنه که گویا اینا از ما پنهانکاری میکنه، پول داره ولی بر ما خرج نمیکنه. پس بهتر است که در این مسائل هم اولادا با آگاهی داشته باشه. صدها و هزارها پدیده دیگه است که یعنی با در نظر داشت شرایط هر فامیل اینا تفاوت داره و والدین هوشیار آگاه باید هر کدام در نظر گرفته و با تربیت اولادا بپردازند.
تشکر از شما. دوستای عزیز، اگر میخواین امی لحظه با ما به تماس شوین و از خانم دریز سوالات داشته باشین در زمینه، میتونین به شماره تلفن 0799 20 35 40 و 0700 822 755 با ما به تماس شوین. خب خانم دریز، در کنار شنونده داریم، میریم طرف تماس. بله سلام علیکم. بله بفرمایین. فکر میکنم تماسشان قطع شده یا وصل است، نمیخواین صحبت بکنن. خب خانم دریز، در کنار فعالیت ها و کارهای رسمی که شما هم در بیرون از منزل داشتین و دارین هنوز هم، چطور تانستین وقتتان به پرورش و تربیه سالم اطفالتان تنظیم بکنین؟
موضوع بسیار جدی است، چون طفل به مراقبت نیاز داره، به محبت نیاز داره و اینا باید از حمایت کامل والدین برخوردار باشه. ما هم قسم مادر غافل نبودیم و فعلا که ما سهولت بسیار بزرگه که تلفون است در اختیار خود داریم. در بعض مواقع که طفلا خود بود و او زمان که اینا به نگهداری و مراقبت بیشتر نیازمند بود، ما و شوهرم یک برنامه به خود تنظیم کرده بودیم. روزی که ما دفتر می رفتم اونا به خانه می بود و روز که اونا دفتر می رفت باز ما در خانه می بودم. و خدا بیامرزه مادر بزرگ اولادا بود که اونا هم تا اندازه مسئولیت می گرفت و مراقب اولادا می بودن. به این شکل ما در قسمت پرورش از اینا امد گماشتیم و بعد وقتی اینا ایسته ایسته بزرگتر می شد، بعد با در نظر داشتم و ظرفیت اولادا، ما برنامه های آموزشی برای از اینا تنظیم می کردیم. تنی مکتب، بعدش می آمدن خانه، بعد از این که امام می کردن و نان می خوردن استراحت می کرد، بعدش باز یک کورسی از مصروفیت دیگه خود انجام می داد تا این که ما به خانه می رسیدیم اینا مصروف می بودن. یعنی و این همه این فعالیت های اولادا را ما با واسطه تلفن تعقیب میکردیم، میدیدیم که ساعت چند است، اینال باید اینا کورس رفته باشه، زنگ میزدیم که رفتیم، میگفتن که ما رفتیم و حالا نزدیک ختم است، یا مزایم یا آمدیم یا هم دوال رفتن استیم. به این شکل اینا رو تحت کنترل خود داشتیم. با وقت شب خانه می آمدیم، بعد از اینکه پاکاری و جمعکاری خانه می شد که مشترکن کل ما کار میکردیم، وقت میرسید که در شوخی و تفریح از فعالیت های روز از اینا سوال میکردیم، چی کردین چی نکردین، روز چطور گذشت، دستاورد امروز چی بود، کدام موضوع خوب امروز یاد گرفتیم. به این شکل کدام از کارکردهای خود توصیف میکرد و برای فردا برنامه ریزی میکردیم که خب امروز خوب دیر شد بخیر، برای فردا باید چی کار بکنیم. از خوردن و امو علاقه و رغبتشان با مواد خوراکی گرفته تا با لباس تا با رفتن به تفریح، همشان برنامه ریزی میکردیم به فردا و فردا بخیر اینا باز امو پلان تطبیق میکرد. به این شکل ما یک مدیریت خانوادگی داشتیم که تا فعلا جریان داره و از این به بعد هم خدا به خیر بکنه که انشالله اولاد تربیه شود که جامعه و مردم ننگ نکنن و لعنت نگوین باشن.
موفق باشین خانم دریز. از مدیریت خانوادگی گفتین، مدیریت خانوادگی و فضای صمیمی خانواده چطور، چی تأثیرات میتونه روی ذهنیت فرزندا داشته باشه و آیا فضای قید خانواده، قسمی که شما گفتین فامیلتان با هم به گونه تفریح و هم تحقیقات در مورد کارهای روزمره فرزندایتان داشتین، آیا ممکن است که فضای قید خانواده تأثیرات منفی داشته باشه و یا باعث شود تا زمینه مساعد بسازه به سوء استفاده جنسی از فرزندا؟ به نظرتون آیا ممکن است فضای قید توی یک زمینه را مساعد بسازه؟
استاد خیصد، متاسفانه شیوهایی که رفتاری فامیلا در خانواده افغانستان بیشتر دکتاتورانه است که مو امر و نهی است و اطاعت و تابعیت، و اکثر فامیلا با میشی و اولاد خود تربیت کرده در یک خانواده. معمولا پدرها کلیستیار خانه می باشه، اینا فقط امر میکنن و اولاد از او اطاعت و در خانه سرد می باشه، ترس و دلخوره و وهم در وجود اولاد وجود می داشته باشه و اینا نمیتونم که امو فکر خودا، مفکوری خودا، خواست خودا، نیاز خودا آزادانه بره والدین خود بیان بکنه. و نو دومه که خوشبختانه ما از او پیروی میکنیم، امو خانواده دموکرات هستیم که در خانه حد هر کس، حقوق هر کس با در نظر داشت وضعیت خودشان، دختر بچه، پیر و جوان معلوم است، کسی به حق کسی تعرض نمی کنند. در چوکات سلطه که بر از اونا تعریف شده خودشان عیار می سازه. خلاف ورزی وقت صورت می گیره بدون ترس و لرز، اما معذرت خواستن، فرهنگ معذرت خواستن در خانه بالکل عام شده. از ما و شوهرم گرفته تا خودترین عضو خانواده وقت اشتباه می کنیم، وقت با مشکل رو بر... کار خطایی را انجام دادی، خود ما عذرخواهی می کنیم و در پالیش ما محبت کردن به شکل تشکری است که هر کسی کار خوب را انجام میده سپاسگزاری میکنم که یک رفتار آن فامیل ما محسوب میشه و ما همیشه وقت رفتار نادرست را انجام میدیم خود ما معذرت خواستیم به عنوان کلانه خانه و اولادها را گفتیم که اشتباه کردیم و می آلت بر از ما دادیم که اگر شما اشتباه میکنیم با معذرت خواستن جبران بکنن و از تکرار از جلوگیری بکنن. به صورت که چون این فضای نباشه وقت فرد اشتباه رو مرتکب میشه و او ترس داره که او رو به خانواده تعریف بکنه و بیاب نشه یا مورد تنبیه قرار نگیره، این وضعیت یک چالش دیگه ای رو هم در قبال خواهد داشت و بدتر از او یعنی جرم رو انجام خواهد داد که جبران نشه. روی از این دلیل است که ما چون خود انسان فطرتاً جایز الخطا، خود ما وقت اشتباه میکنیم عذرخواهی میکنیم و اینا هم یاد گرفتن که اشتباه، مرتکب شدن اشتباه جرم نیست، ولی تکرار اشتباه جرم است. و در پلی از وقت به کار نمیفهمن، کار را نمیتونن درست تصمیم بگیره و در رابطه با او فکر بکنن، یعنی با ما شریک میسازه و نظر میگیره که ما چی باید بکنیم، آیا چنین تصمیمی که ما میگیریم بر ما درست خواهد بود؟ از خریدن لباس و قرطاسیه گرفته تا تصامیم کلان در انتخاب رشته و مسائل مختلف دیگه. پس به این اساس اینا شریک می سازن، وقتی نمی فهمن تصمیمشان درست است یا نیست شریک می سازن با خوار برادر پدر مادر و بالاخره مشترکن با استدلال و با دلایل ما به نتیجه می رسیم تا از خودم گرفته تا خودترین عضو خانواده. ولی اگر چنین فضای نباشد تبیست که استرس و استراب در اولادا جای میگیره، اعتماد به نفس در اینا بسیار پایین خواهد رفت، ترس و لرز همیشه در وجود از اونا موجود خواهد بود، خواب از اینا راحت نخواهد بود و بالاخره با هزار چالش دیگه کمرویی در بیرون از خانواده و افت تحصیلی معمولاً روبرو خواهد شدن. روی از این دلیل که نباید از شیوه دکتاتورانه و پدرانه همیشه استفاده کرد. بلکه با در نظر داشته شرایطی که ما خودم تجربه کردیم، محبت و دموکرات بودن بهترین شیوه است و هیچگاه عیب نیست اگر پدر با بچهش مثل رفیقش باشه و یا مادر با دخترش مثل خوارخوندهش باشه، تا ای که اینا همو شکل سنتی را داشته باشه.
بسیار خوب، تشکر. به نظر شما یک زن فعاله که یک مادرم هست در این حال مثل که شما هستین، در قبال پرورش و تربیه فرزندایش چی مسئولیت هایی داره؟
از کدام جهت مسئولیت مادر شما میخوان بیان کنم؟
مسئولیت هایی که در خانه در پرورش اطفال باید یک مادر داشته باشه کدام مسئولیت هست؟ پدر خصوب میره و شام میایه، طبعا که وقت شام میایه از جریان روز میپرسه، ولی مسئولیت های مادر بخصوص در قسمت سواد و تحصیل اطفال، در توجه به تربیه و پرورش اطفال؟
تنها بیشترم در این رابطه گفتم که تنها نان دادن و نیازهای اولیه اولادا را پورا کردن رسالت و وظیفه مادری و پدری را تکمیل نمیکنه، بنان از هم حرکات و سکنات و رفتارهای اولاد خود باید اینا با خبر باشن. اینا چی میپوشن، با کی رفاقت دارن، چی غذاهایی را میخورن، کدام برنامه تلویزیونی را میبینن، رفیقای شبکه های اجتماعی از اینا کی ها هستن، کدام گروپ ها را اینا تعقیب میکنن در موبایل و در شبکه های اجتماعی خود، چی فلم های را اینا میبینن و بالاخره علایق از اینا نسبت به زندگی در کدام هسته است. وقتی یک مادر پدر بچون این مثل، چون هر دوره از خود وظایف و مسئولیت های خود داره، ولی در وقت اولادان او جوان میشن که مدو مرحله است، باز ما به هیچ چالش روبرو میشیم که اولاد ما با کی رفیق است، با کی چکر میزنه، با کی پلان دیدن داره، کیها خوارخونده هایشان است، چی لباسایی را انتخاب میکنه، با کدام رفتار با دیگرها مراوده میکنه، تعاملشان با دیگرها چیست، رفتار نایت رفتارشان با دیگرها چیگونه است. بعد اولادها را اگر شما متوجه ده باشین، یا متکبر میشن و یا گوشه‌گیر، که در هر دو حالت زیان بسیار جدی را برای شخصیت خودشان داره. آواز مرا دارم شما؟
بله بله، میشنم، بفرمایید.
پس در این وضعیت ما باید تمام رفتار که اولاد ما از خود نشان میده متوجهش باشیم، ولی با عکس‌العمل ما در مقابلش چگونه باشه. هیچگاه نباید دکتاتورانه و خشونت‌آمیز باشه، ولی اگر ما میبینیم که طبیعی اولاد ما خطایی را مرتکب شد، اولاد ما با یک فرد نادرست رفاقت آغاز کرده، اولاد ما مثلا تمایل با پوشیدن لباس نامطلوب ضد ارزش‌های جامعه ما داره، اولاد ما اگر از لحاظ عقیدتی کمکاری میکنه، نماز خود ترک کرده یا طرز فکرش نسبت به ارزش‌ها تغییر میکنه، اینا رو مراقب باشیم و به ارزش‌های اصلی و اما پایی فامیل خانواده خود متوجه باشیم که اونا نقص نشن، چون هر خانه هر فامیل ارزشهای خاص خودشان دارم و نظام ارزشی هر فامیل متفاوت است. پس ما باید اما ارزشها را روزانه بازگو بکنیم، مسائل عقیدتی خود در خانواده تشریح بکنیم، مسائل درآمد خود بر از اینا واضح بیان بکنیم که من اینقدر پول در دست میارم، پول از کدام مرجع بر من میاید، حتی به دروغ گفتن و یا به پتکاری اولاد متوجه باشیم که اولاد ما دروغ میگه، طبیعی که ما بزای خانواده را درست مراقبت کرده باشیم، وضعیت دروغگویی اولادان ما بر ما بسیار آسان معلوم میشه. به زمان که اونا دروغ گفت باید متوجه باشیم که گفتش خامل از یادم رفتارش یا چگونگی وضعیت ظاهریش معلوم میشه، یا چیز پنهان میکنه یا چیزی را دروغ میگه. پس اونا رو باید ما جستجو بکنیم که چی علت در پشت از این گپ بوده، چرا چنین عمل را اینای انجام داده، که در این قسمت ما متوجه میشیم به نقص و نقصی که در وجود از اونا در حالت شکل گرفتن است، و یا میخواهم که اینا را به بیراه بکشانم، که در آن واحد وقتی در ابتدا متوجه میشیم با آسانی میتونیم جلوش تغییر بدیم و با مسیر درست اونا را هدایت بکنیم.
تشکر از شما خانم دریز. در حالت کنونی که قرنطینه است و پوهنتون ها هم رخصت است، شما مصروف چی کارا هستین؟ چی کارا میکنین؟
خوشبختانه ما بر شما بسیار بجرات بگویم که متاسفانه ما میشنوم که آمار از خشونت های خانوادگی زیاد شده. معمولا جنگ و داوا در بین همسرا بسیار شده، اولادا نازبانه شدن و یا بسیار زرزری شدن. که خوشبختانه در شرایطی که ما فعلا تقریبا دو ماه بیشتر از دو ماه میشه که در خانه هستیم، اصلا دچار چنین قضیه نشده. و وقتی چنین آلتی ایجاد شد و خدا آورد سر ما، این ما گفتیم فرصت است که استفاده بکنیم به نفع خانه. و آغاز کردیم. البته اولادا کتابای خاص خدا داشتیم که یک تعداد امیال هم آنلاین اینا خریداری میکنن، میخوانن، مطالعه میکنن، وقت بر مطالعه دارن، وقت بر دیدن فیلم و بازی های انترنتی و گیم در تلویزیون نصب کردن اینا پیدا کردن. در تعالی از او کارهای خانه را بسیار به شکل درست انجام میتونه، بسیار با علاقه مندی اینو کارهایی که ما قبلا نمی کردیم والا در خانه انجام میتونیم. به طور مثال پختن نان خشک که قبلا ما از نانبایی نان می آوردیم، والا حالا ما در خانه نان خشک هم حتی تهیه میکنیم. و سایر فعالیت های دیگه که ما قبلا نداشتیم و یا وقت نداشتیم، فرصت نداشتیم که او را انجام بدیم، به تکمیل از او کارا پرداختیم. که از او جمله ما در تنظیم و پرش و دیکور یک منزل از خانه خود پرداختیم که قبلا اونجا سخیب بود و هیچ چیزی نداشت. به اتفاق هم با اونمو مصروف شده و اما که بسیار خوش هم از لذت هم میبرد کدام چیزی را میارم جور میکنن. حتی صنایع دستی بسیار خوب را بچه هم کشاف دادن کرد، ریسپان و مورا و گلای سنتیت